ساعت 15:03 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید ایران با هیچ ملتی نمیجنگد. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز با وزیر خارجه آمریکا در واشنگتن دیدار میکند. و میشل پلاتینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال اروپا دستگیر شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ایران با هیچ ملتی نمی جنگد، اما افرادی که آنها را بدخواه نامیده به گفته او با فرد ملت ایران دشمنی مستقیم دارند. آقای روحانی صبح روز سه‌شنبه 28 خرداد در مراسم بهره برداری از یک پایانه مسافربری در فرودگاه امام خمینی اعلام کرد که فشارها بر ملت ایران افزایش یافته و در مقابل عکس العمل ایران نیز شدت گرفته است، اما به گفته او در پایان نبرد ملت ایران پیروز خواهد شد.
پایان این نبرد پیروزی ملت خواهد بود، چون طرف مقابل ما ملت نیست. ما با هیچ ملتی نمی جنگیم. طرف مقابل ما یک عده سیاستمدار کم تجربه هستند.
آقای روحانی همچنین در فرودگاه امام خمینی به تلاش دولت برای خرید صدها هواپیما اشاره کرده که پس از خروج آمریکا از برجام بی نتیجه ماند و از کسانی که صنعت هوایی ایران را در شرایط فعلی زنده نگاه داشتند تشکر کرد. در پی بازگشت همه جانبه تحریم‌های نفتی آمریکا علیه ایران و تهدید ایران مبنی بر تعلیق اجرای برخی مفاد برجام، تنش‌ها در خاورمیانه شدت گرفته است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز سه‌شنبه با مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و جارد کوشنر مشاور ارشد رئیس جمهوری این کشور در واشنگتن دیدار خواهد کرد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا درباره موضوعات مختلفی از جمله تصمیم ایران برای کاهش تعهدات هسته‌ای‌اش گفتگو کنند. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران صبح دوشنبه اعلام کرد که ایران تا 10 روز دیگر از سقف 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده که در برجام تعیین شده بود عبور خواهد کرد. ایالات متحده در واکنش به این خبر ایران را به باج‌خواهی هسته‌ای متهم کرده، اما خانم موگرینی میگوید ایران هنوز در چارچوب توافق اتمی عمل می‌کند و این اتحادیه انتظار دارد این همکاری به همین شکل باقی بماند. میشل پلاتینی رئیس سابق فدراسیون فوتبال اروپا صبح روز سه‌شنبه و در پی حواشی مربوط به اعطای میزبانی جام جهانی سال 2022 به قطر دستگیر شد. رسانه‌های فرانسوی میگویند دفتر مبارزه با فساد پلیس قضایی فرانسه آقای پلاتینی را دستگیر کرده است. در سال 2010 قطر با حواشی بسیار به عنوان میزبان مسابقات جام جهانی فوتبال سال 2020 انتخاب شد. آقای پلاتینی در سال 2014 پذیرفت که پیش از رأی دادن به میزبانی قطر با محمد بن حمام از مقام‌های ارشد فوتبال در قطر دیداری مخفیانه داشته است. هنوز اتهامات دقیق آقای پلاتینی اعلام نشده است. میشل پلاتینی در سال 2007 به ریاست فدراسیون فوتبال اروپا انتخاب شد و در سال 2015 با رأی کمیته اخلاقی فیفا از کار برکنار شد. اما برخی گزارش‌های رسانه‌ای از شلیک راکت به سمت پایگاه التاجی محل حضور نیروهای آمریکایی در عراق خبر می‌دهند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه رو روی خط تلفن همراه داریم. ایلیا، خبرهای بیشتر چی هست در این باره؟
سفیده، اینطور که رسانه‌ها گزارش دادن به نقل از منابع امنیتی، سه راکت شب گذشته به سمت پایگاه نظامی التاجی واقع در 35 کیلومتری شمال بغداد پایتخت عراق شلیک شد. در محوطه این پایگاه سقوط کردن راکت ها، اما این منابع میگن به هیچ کس آسیبی نرسید در جریان این حمله راکتی و تنها صدای آژیر خطر در پایگاه به صدا در اومد. همطور که اشاره کردی این پایگاه محلی هست برای حضور نیروهای آمریکایی در عراق. تا اینجای کار هیچ گروهی مسئولیت این حمله رو بر عهده نگرفته. ماه پیش هم یک راکت کاتیوشا به سمت سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد، در محاوطه سقوط کرد و هیچ گروهی بر عهده نگرفت. همه این اتفاقات داره در حال میفته که تنش میان ایران و آمریکا بالا گرفته و بعضی از گروهای تحت حمایت ایران در عراق، گروه‌های شبه نظامی، تأکید کردن در اظهار نظرهاشون مبنی بر حمایت از ایران در هر گونه تنش با آمریکا. با این وجود هیچ کدوم از اینها تا اینجای کار نگفتن که در این شلیک راکت‌ها دست داشتن.
ایدیا، علاوه بر تنش میان ایران و آمریکا، این رویداد در حالی داره اتفاق میفته که خود دولت عراق روزهای دشواری رو میگذرونه، تا جایی که میگن وضعیت این دولت ناپایدار هست.
درسته، خب این وضعیت ناپایدار میتونه عراق رو به سمت هرج و مرج ببره و نیروهای امنیتی رو توانایی هاشون رو کم کنه در مدیریت اوضاع امنیتی. الان عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق روزهای سختی رو میگذرونه، شمار مخالفانش و فراکسون هایی که به اپوزیسیون میپیوندن دارن بیشتر میشن. از جمله آخرین اپوزیسیون ها، آخرین فراکسون هایی که به مخالفت با آقای عادل عبدالمهدی برخواستن، فراکسون هایی هستن که از سوی عمار حکیم رهبر جریان حکمت رهبری میشن، همچنین فراکسون ادنس که از سوی هلالبادی نخست وزیر سابق عراق مدیریت میشه. مقتدا صدر، مهمترین متحد عادل عبدالمهدی در پارلمان، هم بهش هشدار داده، تا 10 روز بهش فرصت داده. این مخالفت ها و این اعتراض ها ناشی هست از عدم تکمیل دولت. دو وزیر، وزیر کشور و وزیر دفاع، تا الان انتخاب نشدن به خاطر اختلافایی که در عراق وجود داره، اختلافای سیاسی. آقای صدر هشدار داده به آقای عبدالمهدی، اگر دولت تکمیل نشه و اگر مسائل مردم، مسائل خدماتی حل و فصل نشه و براش نقشه راهی تهیه نشه، تا 10 روز دیگه بار دیگه هواداران خودش رو به خیابون فرا میخونه و حتی اشاره کرده به تظاهراتی که در دولت سابق رویداد هواداران آقای صدر انجام دادن. برای همین انتظار میره شاید آقای عادل عبدالمهدی روزهای دشواری پیش رو داشته باشه و عراق همچنان شاهد تظاهرات باشه، همچنان که فراخوانی برای تظاهرات در روز 20 ماه ژوئن در مناطق جنوبی داده شده.
سپاسگزارم ایلیا. ایلیا جزایری بود، خبرنگار رادیو فردا در منطقه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما موضوع قتل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که هفته گذشته در زندان فشافویه توسط دو قاتل سابقه دار به قتل رسید، ابهامات و حواشی بیشماری به همراه داشت و بار دیگر موضوع ضرورت تفکیک زندانیان را مطرح کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، خبر کشته شدن این زندانی سیاسی که بنا به گفته وکیلش قرار بود در تاریخ 18 تیر در دادگاه تجدید نظر حاضر شود، هفته گذشته رسانه‌ای شد. بنابر گزارش ها و اظهارات وکیل علیرضا شیر محمد علی، او با 30 ضربه چاقو توسط دو قاتل سابقه دار به قتل رسیده است. حضور این زندانی سیاسی در فشافویه و در کنار مجرمان و زندانیان سابقه دار، وجود آلت قتاله در دست قاتلان، باز بودن در سلول مقتول و برخی دیگر از ابهامات منجر به آن شده است که کارشناسان حقوقی، آنطور که خبرگزاری ایرنا نوشته، از آن به عنوان قتل مشکوک نام ببرند. به دنبال رسانه‌ای شدن این ماجرا و واکنش‌هایی که ایجاد شد، روز گذشته روابط عمومی سازمان زندان‌ها اطلاعیه‌ای منتشر کرد. در بخشی از آن اطلاعیه اشاره شده است که مجتمع ندامتگاهی تهران بزرگ در حال حاضر محل نگهداری شماری از متهمان و محکومان جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی است. لذا طرح این موضوع که آن ندامتگاه صرفاً محل نگهداری زندانیان خطرناک باشد، موضوع صحیحی نیست، به نوشته این اطلاعیه. در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده که در روز حادثه برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری دو متهم به قتل، این دو نفر به محل هواخوری رفتند و با باز شدن در محل نگهداری زندانیان امنیتی برای توزیع غذا متهمان از فرصت پیش آمده آنطور که در اطلاعیه آمده سوء استفاده کردند و وارد حریم نگهداری زندانیان امنیتی شدند و ظرف مدت زمان کوتاهی کمتر از 2 دقیقه علیرضا شیر محمد علی را مورد ضرب و جرح قرار دادند که در نتیجه آن منجر به قتل علیرضا شده. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با محمد هادی عرفانیان وکیل علیرضا شیر محمد علی و ابتدا دیدگاه او رو درباره اطلاعیه اخیر سازمان زندانها پرسیدم.
چند روزی از این قضیه گذشته متاسفانه خب مطالب مختلفی مطرح میشه. حالا اولین مطلب اینه که سازمان زندان ها از این که به هر صورت ورود به قضیه کرده، خب این جای امیدواری داره که انشالله اگر اشکالاتی هم هست دست برطرف کردنش وجود داره. مطلب دوم این که خب زندان فشافوی یک تعریف خاص داشته کلن، چیزی که حالا تو رسانه هم بیان شده، نماینده های مجلس هم گفته، و این که الان واقعا در بند جدایی هستن چون ما اطلاعات دقیقی از داخل زندان نداریم ما بتونیم ورود کنیم. حتی نماینده مجلس هم طبق نظراتی که زارن سایت‌های داخلی دادن تا کنون نتونستن بازدیدی از زندان فشافوی تهران بزرگ داشته باشن. برای همین من اظهار نظر دقیق نمیتونم بکنم، چون باید ما اگر میخوایم صحبتی بکنیم بحثمون مباحث حقوقی است، بحثمون مسائل شخصی نیست. و این متاسفانه قتل دردناک اتفاق افتاده با اون شرایط خاصش و ابهاماتی که داره.
آقای عرفانیان، خب اینجا در یک مورد در اطلاعیه سازمان زندان ها اومده که برای رفع ایراد سیستم فاضلاب بهداشتی محل نگهداری اون دو نفر در واقع وارد شده بودن، در باز شده بوده و اینا میان وارد حریم نگهداری اون زندانیان دیگری، حالا به اصطلاح داخل ایران امنیتی یا زندانیان سیاسی میشن، ظرف 2 دقیقه آقای علیرضا شیر محمد علی رو ضرب و جرح قرار میدن و در واقع که منجر به کشته شدن ایشون میشه. چطور همچین چیزی ممکنه ظرف 2 دقیقه؟ آیا اینا ابزاری داشتن یا اگر داشتن خب چطور همچین چیزی ممکنه؟ چرا ممکن هستش که زندانی که توی دسته‌بندی زندانی‌های خطرناک قرار میگیره میتونه وسیله‌ای داشته باشه که مورد ضرب و جرح قرار بده زندانی دیگر رو ظرف 2 دقیقه؟
بله، عرفانم حالا ابهاماتی که در اطلاعیه هست، یک بحث حالا اون باز کردن دربه اینه که حالا فرض بفرمایید درست باشه، چرا فقط فرض کنید که به موکل من علیرضا حمله شده؟ آیا زندانی دیگه اونجا بوده یا نبوده؟ دوم، مگه اینا شناختی از علیرضا داشتن؟ در مرحله سوم قصد قبلی داشتن، اطلاع داشتن از این موضوع؟ پس اون تیزی یا به اصطلاح چاقون که میگن تیزی آن نظری پزشک قانونی هست، اون از کجا تهیه کردن؟ البته توی اطلاعیه اومده که یه تیکه سرامیک هم بوده. حالا اینا میگم اینا ابهاماتی که وجود داره و عرض کنم بعد از این اگر فرض بفرمایید که در هواخوری باز بوده و حالا احتمالاً زندانیان متعدی بودن که ما حالا اطلاع دقیق نداریم، چگونه اینا میتونن حداقل حدود مثلا بیش از 30 ضربه بزنن؟ طبق حالا چیزایی صحبتایی که خانواده موکل با من مطرح کردن و اطلاعات اونا دارن از داخل، برسونم اینا ابهاماتیه که متاسفانه رفع ابهام نمی کنه. ولی از این که خب سازمان زندان ها اطلاعیه میده و دستشو بررسیدگی و بررسی موضوع میداره که اگر یه وقت تقصیر قصوری شده باشه برخورد کنه، خیلی مثبته. و از اون مثبت‌تر به نظر من اینه که ریاست قوه قضاییه ورود کردن و 2 تا تیم مجزا دستور دادن تشکیل بشه، هم دادستانی هم سازمان زندان ها، که این ابهامات انشالله برطرف بشه و در آینده شاهد این مسائل انشالله نباشیم.
بله، گفتگویی بود که ساعتی پیش داشتم با محمد هادی عرفانیان وکیل علیرضا شیر محمد علی، زندانی سیاسی 21 ساله که هفته گذشته در زندان فشافویه تهران توسط 2 قاتل سابقه دار به قتل رسید و دیدگاه او رو پرسیده بودم درباره اطلاعیه اخیر روابط عمومی سازمان زندانها.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی، توام با تبعیض میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
منشه راستم از باندر منگه
جلده کار خوبی هست،
یک حزب اللهی سابق،
معلومه که دوست ندارن
مازندان و مرکزی دیگه.
ساعت 6 هر جمعه 6 عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیاد ببینم چی کار باهاتون میکنم.
بسیار سپاسگزار هستم که همراه ما هستید در رادیو فردا. رادیو فردا همیشه آماده شنیدن نظرها و پیشنهادهای شماست. شما میتونید در هر کجای دنیا که هستید با ما تماس بگیرید از طریق این شماره 2042022112 که شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فردا هست. میتونید ما رو از دیدگاهاتون با خبر بکنید. از طریق تلگرام ما هم میتونید با ما در ارتباط باشید و شناسه @فرداگرام.